بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبيائه ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب چگونه خدا را شکر کنیم که ما در همچه شبی در جوار صاحب امشب مولایمون حضرت رضا علیه السلام قرار گرفتیم. خدا را شاکر باشیم و خدا را قسم میدیم به عظمت این امام معصوم مظلوم که هیچ ارادتمندی را امشب در هر کجای عالم که باشند دست خالی بر نگرداند. خب قبل از اینکه عرض ادب کنیم به ساحت مقدسه امام رؤوفمون حضرت رضا علیه السلام، این دعای مولای من سید الساجدین علیه السلام رو باز چند جمله ذکر کنیم انشاءالله تعالی تا این در این ایام تمام شود. بلکه دیشب عرض کردم و هاکذا پریشب اون دست از خواهران برادران که احیانا نبودن به عرضشون میرسانیم که اسم دعا دعای خواتم الخیر است و دعای یازدهم صحیفه سجادیه است. رسیدیم به اینجا که ویا من طاعته نجات للمطیعین تا آخر که دیگه میدونید. حالا امشب انشالله این جمله هست که خیلی این جمله ها دقیق است و حساس، انشالله در زندگی به کار ببندیم بسیار خوب است در زندگی دنیا و آخرت. و اون این است: به خدا عرض می کند فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِنْ شُغُلْ. خدایا اگر برای ما فراغتی از یه اشتغالی مقدر کردی، یه اشتغالی داریم اون مبدل شد به فراغت، یه باز شد یه جایی. حالا ببینید این معانی بالا بلندی دارد. مثلا میگه یه کار مهمی داشتی، میخواستی مثلا دختر رو عروس کنی، حالا الحمدلله به سلامتی تمام شد، الان دیگه مادی نشستی. پسر رو میخواستی داماد بکنی، همینطور. یه مسافرت بودی، خلاصه نتیجه گرفتی، برگشتی رفتی. مشکلی بود خدای نکرده، یک دشمنی داشتی، مثلا خدای نکرده در محاکم مثلا دولتی اذیتت میکرد این دشمن، رفتی اونجا پرونده رو رستگی کردن، دیدن تو حق با شماست، حق رو دادن، تبرئه شدی، الحمدلله آمدی نشستی. مستاجر بودی، ای صابخونه قر میزد، اذیت میکرد، آی چرا امشب دو نفر اومدن، چرا پنج نفر شدید، چرا آب ریختید، از این حرفا. والا خدا رسنده، خونه خریدی یا یک مثلا موجره با انصافتری پیدا کردی، راحت شدی. ببینید اینا را که میگم به شما اینا دقیقه، یعنی سخن معصوم از خودم نمیگم. در تمام اینها ببینید یه فراغتی بعد از اینکه کار انجام میگیره پیش میاد. این فراغت چی میشه؟ بعضیا هستن، من زیاد به برادران خواهران گفتم که خیلی روی حساب اینکه نمیدونن خیلی راحت میگه من این دختر رو هم دیگه شوهر بدم دیگه کاری ندارم، بازنشستگیمو بگیرم دیگه کاری ندارم، نمیدونم این پسر رو سرانجام بدم دیگه کاری ندارم. اینجوری نگو. ببینید حضرت رضا ارواحنا له الفدا میفرماید در تمام موفقیت ها بگید اللهم سلم و تمم. اینو به خاطر بسپارید، مهم نیست. دعا نیست که بگید چند دفعه بخونم، چی بخونم، نمیدونم حیات بخونم، تو ایوان بخونم، از این عوام بازی ها. یه جمله علمیه، درخواسته. دعا سا درخواسته، خیلی علمیه. حالا ترجمه میکنم انشاءالله. اللهم سلم و تمم یعنی چی؟ یعنی خدایا این کارو قرین سلامت قرار بده، این کار و قرین عافیت قرار بده و کامل ترش کن، تمام کن، یعنی کامل کن. تمام ما یه وقتی در جاهای به کار میبریم، ولی بعضی جاها تمام به معنای کمال. اللهم سلم و تمم. حالا فارسیشم به خاطر بسپار. خونه خریدی، مغازه افتتاح میکنی، رفتی چه استخدام شدی، بگو خدایا شکر، اللهم سلم و تمم. این دستور حضرت رضا علیه السلامه. حتی استخاره میکنن بعضی، خوب میاد یا بد میاد. البته الان نمیخوام اینجا حاشیه باز کنم، یکی از دردای بی درمان ما در این جامعه این استخاره هست. آقا مرتب من دیدم مثلا امام محترم جماعت نشسته، پرده رو میزنن، آقای خانمی استخاره میخواد، با قرآن هم حتما باشه، یا آقای آمده استخاره میخواد. عزیز من بترسیم از قرآن. قرآن چه کتاب بازی نیست. نمیخوام بگم استخاره به قرآن نکنیم، اما استخاره به قرآن خیلی سخته. آیت الله آقای قاضی میفرمایند هیچ وقت با قرآن استخاره نمیکرد، با تسبیح میکرد. آقای طباطبایی با تسبیح استخاره میکنه. آیت الله رزما بهجت همینطور. عزیز من قرآن، معانی قرآن را استخراج کردن به مرام اون شخص خوابوندن، اینا کار آسونی نیست. اصلا استخاره میدونید چیه؟ من استخاره میکنم این دختر رو بگیرم برای پسرم، خوب میاد. این دلیل نیست که این دختر خوش اخلاقی خواهد بود، ممکنه مصلحت این که بد اخلاق باشه. استخاره کردن، تعبیر خواب، اینا طبقات مختلف داره. تعبیر یک نواخت نیست، استخاره هم یک نواخت نیست. بنده روسیه گاهی شده به قرآن استخاره کردم، دیدم اگر یه آدم ساده باشد نمیتونم جواب بدم، یه ولی خدا باشه میگم خوبه، چون میکشه، ظرفیت داره. اگر رفت شکستم خورد میفهمه که مصلحت این بوده. اما آدم عوام بره شکست بخوره میگه بیا اینم قرآن، از قرآن زده میشه. من همیشه با تسبیح میگیرم، میگم بذار اگه کارشم درست شد به تسبیح بدبین بشه، به قرآن بدبین نشه، چون قرآن، استخاره به قرآن موهبته. یادتون باشه، این نیست که من واکنم آیه جهنم آمد بگم بعد بهشت بیان به خوبه، نه، تخصصی پدر جان. بعضیا هستن موهبت استخاره دارن، اونا حق دارن، من ندارم نمیتونم. توجه کردید؟ و بدتر از این که اون وقتا عرض میشود خدمتتون که بالای این قرآن ها می نوشتن بد خوب، این دیگه خیلی کار زشتی، خدا نمیدونم چه کار خواهد کرد. کتاب الهی رو باز بکنید نوشته بد، ناشر می نوشته بد خوب، بد خوب. الحمدلله این چیز الان برچیده شده. تعبیرم طبقاتیه. ببینید یه تعبیر برای یه نفر خوب، برای یه نفر بده. یکی از معبرین میگن نشسته بود، یکی آمد گفت آقا من صدای اذان شنیدم، گفت اینو بگیرید این دزده. یکی دیگه آمد آقا من صدای اذان شنیدم، گفت تو میری مکه. آقا چرا اینطور؟ گفت اینا فرق دارن، اون دزد بود. ایت و هلعیر میدونید، میگه فعزن ما عزنون ایت و هلعیر انکم لسارقون، اون سهمیه اون بود. اما این سهمیهش به عزن لناسه بالحج این بود. استخارم همینطوره، طبقاتیه. حالا بگذرم، وارد وادیا نمیشیم. همین استخاره با تسبیح یا قرآن هم که میکنیم، در حدیث هست میفرمد بگید خدایا این امر رو با عافیت نشون بده. ممکنه خوب بیاد، بری متاع خوبیم بخری، ولی یه صدمه هم برسه. بله در حدیث داریم، همونم با عافیت. بنابراین حالا برمیگردیم اینجا، فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِنْ شُغُلْ فَجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامَهُ. خدایا این فراغتی هم اگر حاصل میشه، یه اشتغالی بوده حالا اون رفت شده، این فراغت آمده، اون را فراغ سلامت و عافیت قرار بده. بعد میفرماید که عافیتم فقط این نیست که آدم خودش سالم باشه، هم خودمون هم دینمون سالم باشه. میفرماید که یه فراغی باشد که لا تدرک نافیها طبیعه، ما گناهی نکنیم، آفتی نرسه در اون فراغت، مثلا خدای نکرده اون را پر از معصیت نکنیم. مثلا به عنوان مثال، حالا یک مبتلا بهی الان در پیش داریم، ان شاء الله به حق حضرت سامن الحجج علیه السلام این سال آینده برای همه ارادتمندان حضرت سال عافیت و سلامت باشد انشاءالله. خدایا به حق این امام معصوم مظلوم این سال رو سال عافیت برای تمام ارادتمندان حضرت امام رضا علیه السلام قرار بده. خب بالاخره فردا دید و بازدید داریم، بالاخره یه چند روز بیکاری هست دیگه، میریم دیدن و عرض میشود حضورتون که یا میان یه عده خوبه، نه اینکه در ببندیم و در بریم دیگه هیچ کس نیاد، نه اینم ارحامه، ارحام حالا غیر ارحام هم اگه تو خونه آدم بیاد، مهمان هر کس باشد برکات داره، حالا هر کس که باشه مخصوصا ارحام. یا ما میخواییم بریم دیدن اینا، این ظرفهای زمانی که پیش میاد اینو ظرف معصیت قرار ندیم. بابا جون خواهر من مهمان اومده منزل شما، مدن عید دیدنی، تو لازم نیست لباس نازک بپوشی، لازم نیست اینجا ارسم خدمتتون که ملاحظه نکنی. حالا این پسر دایم ما با هم بزرگ شدیم، این دلیل نمیشه، پسر دایی نامحرمه، حالا با هم بزرگ هم شدین که شدین، الان تو بالاخره زن کسی دیگه هستی، یعنی این مزخرفات چیه؟ بعضی از خودشون محرم نامحرم درست میکنن، مثلا نمکی محرمه. بله یکی از رساله های خانم ها، بعض خانم ها بله در واکنه روتم درست نگرفته نگرفته که بدترین نامحرم نمکیه، بدترین نامحرم همین هستن، چون اینا محرومیت کشیدن، اینا میان تو رو میبینن اون وقت به نظر بد، حیف دور از شأنت نیست خواهرم مادرم، دور از شأن شماست. خدمت شما عرض شود که یا بشینم با هم شوخی کنن، نه حالا بالاخره اومدن عیب نداره خانم، بی خوش آمد بگو عیب نداره. حالا بعض خانم ها در میرن نه تو 70 تا لفافه، نه اونطور نه اینطور، توجه کردی؟ سابق بریم میگن که بعض خانم ها رو یاد میدادن که دم در که میرین یه دوتا انگشتاتون رو زارین تو دهنتون که صداتون بد در بیاد، نامحرم در میزنه یه سنگریزه بذارین دهنتون، این چیزا بوده سابق. از اون طرف این افراطه، این نادانه، اونم که خدای نکرده صداشو نازک میکنه عمدن، اونم نادانه. بلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، بعد و قلن قولا معروفا، صدا را نازک نکنیم ولی درست صحبت کنین. مثلا آقا هستن نخیر چه میاد نمیدونم، نه صداتو نازک نکن، قلدوری هم نشون نده، نه اون نه این، لا تر الجاهل الا مفرتن ها او مفرتا. بله حالا به هر حال یا اینکه محرم نامحرم ملاحظه نکنیم، گاهی وقتا این پدر مادرها مقصرن، میگه که این دختر من انگلیسیش ضعیفه، بگه پسر دایش مرده، برون تو اتاق با هم درسونه بخونین، باشه پاشه مجگان جون برو، نه پاشه نه آزی تبارو اونجا رفتن اونجا، یعنی چه آتش پنبه را گذاشتی که دختر دوتا نمره بیشتر بگیره؟ مزخرفات چیه؟ خیلی باید شما ملاحظه کنید. بله بچه ها را به خدا بسپارین، خدا این علینا للهدا، هدایت دست خداست، ولی از این ور ما وظیفه داریم عزیز من، ما هم یه وظایفی داریم. حالا این فراغتی که در ایام عید انشالله پیش میاد این رو ظرف معصیت نکنیم، یا اینکه نه اونم نیست، خیلی هم مؤمنیم مقدسیم، زنمونم بله خیلی محجبه آمده خوش آمد گفته، هیچ دخترمونم با دختر پسر دایش نمیم انگلیسی حاضر نکرده، همه چیزمون هم درست، هیئتی هم هستیم، مجلسی هم هستیم، حاج آقا هم هستیم، حاج خانم هم هستیم، اما چی؟ اما غیبت میکنیم، نشستیم سفره انداختیم، هان دیدی فلان کسو؟ مثل اینکه بدبخت. بله گفتم به بعضیا، بعضیا یه جوری غیبت میکنن که تصریح بکنن خیلی بهتره، بگو آقا این شراب خورده، اگه میخوای غیبت کنی مرد باش یه جو، درست بگو شراب خورده، نباید بگی حالا که میخوای غیبت کنی مردونه غیبت کن، آقا این شراب خورده، آقا ایشون فلانه، اما نه یه وقتم نه، آقا ایشون چطور، چه میدونم بماند بماند، یعنی از هر گناهی کرده این، یعنی این فکر مستمع به هزار راه میره، بترسیم از خدا عزیز من، فردا فشار قبر داریم، محشر داریم، برزخ داریم. حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی یه وقتی مکاشفه مثل این که بهش دست داده بود، دیده بود که در عالم برزخ یک نفر از آغازاده ها، نمیدونم آغازاده کی بوده، قدیمی ها بودن، آغازاده هم بوده، یه خش گرفتن یه عده میکشن، میگه چرا غیبت منو کردی؟ اون میگه چرا غیبت منو کردی؟ آقا فرمودن در بعضی از اینا که یخینه گرفته بودن حیوانات هم وجود داشتن. یعنی چه حیوانات؟ نه حیوان، بعض مرده ها که باطنشون حیوانه هم حتی بودن. یعنی از اینجا بدون که حتی ما حق نداریم حتی بعض بدار هم غیبتشونو بکنیم، مگر که کسی باشد متجاهر به فسق باشد. حالا یه نفر الان هم میگه من نماز نمیخونم، خدا نکرده، نه آقا ما نماز نمیخونم، خیلی خوب. حالا این دیگه غیبت نیست. غیبت نیست چرا که حرام شده؟ چون سر مؤمن باز میشه. خدا راضی نیست مؤمن سرش باز بشه، آبروش بره. یه وقت هم البته موارد مشورتی هم داره. مثلا یه وقت اومدن این دختر رو بگیرن، ما میدونیم این دختر مریضی داره، خدا نکرده، با ما مشورت میکنن. مشورت یا باید جواب ندی در مقام مشورت، اگه جواب بدی درست جواب بدی. در حدیث داریم هر کس خلاف دانسته خود را در مورد مشورت بگوید سلبه الله لبه، خدا عقلش از دستش میگیره. تو چی میدونی این دختر مریضه؟ مثلا خدا نکرده میگم چرا نگفتی؟ میگه با لغت به بخت کسی نمیزنیم. میگه اون پسر بدبخت، خودم بخت داره دیگه، اون بخت نداشت. یا خدا نکرده پسر مریضه، نه آقا امر خیریست به ما چلا بزه صورت بگیری. این عوام بازیت چیه؟ یا باید در معرض مشورت قرار نگیریم، یا اگه قرار گرفتیم درست جواب بدیم. بله مشورت این غیبت حساب نمیشه. الا کل حال اینا را که خدمتتون عرض کردم این نمونه هاییست که این ظرف های زمانی را که خدا پیش میاره ظرف گناه قرار ندیم. عیب نداره آدم بره دیدن بیاد با هم بشینن غذا بخورن اطعام کنن، چه اشکالی داره؟ اما دیگه بیان اینجا حرف مردم بزنن، لهو و لعب بگن، پناه بر خدا میبریم. فَإِنْ قَدَّرْتَ لَنَا فَرَاغًا مِنْ شُغُلْ فَجْعَلْهُ فَرَاغَ سَلَامًا حَتَّى لَا تُدْرِكَنَا فِيهَا طَبِعَةً، که بالاخره بعدش عجیبه، هم سلامت باشیم هم گناه نکنیم، هم بدنمون سالم باشه انشالله، هم دینمون. بعد یه دو تا جمله داره که خیلی اینا عجیب است، اینا را عنایت بفرمید دقیقه. ببینید ما باید ظرائف سخن معصوم را دریابیم. اگر این ظرائف را در نیابیم یا ظرائف قرآن را در نیابیم خلاصه محروم میشیم از بعضی چیزا. حالا شما عنایت کنید در اینجا یک نکته ظریفی هست، میفرماید که حتی ینصرف عنا کتاب سیئاتنا به صحیفت خالیت من سیئاتنا. الله اکبر. خدا یه جوری قرار بده که این ملکی که مأمور است گناهان ما را بنویسد این از ما منصرف شود، یعنی جدا شود، در حالی که اون صحیفه او خالی از گناهان ماست، چیزی ننوشته اونجا. خدا مداری میشه ها، نفکر کنید نمیشه. بنده روسیه آدمایی رو دیدم که گناه نمی کردن، هنوزم میشناسم. فکر نکن نمیشه. بعضی هم که نمیشه. نه چرا نمیشه؟ نمیگه معصوم، بالاخره همون هم شاید یه وقتی یه جوری بلغزه، اما بالاخره گناهکار چند نوع است. یه عده گناه میکنن بعد ناراحت میشن، ای داد بیداد من چرا این کارو کردم، پشیمان میشن، سوز و گداز دارن، دوباره توبه میکنن. وقتی توبه میکنن هرگز فکر نمیکنن که این توبه رو خواهند شکست، اما میشکنن دوباره. ای خدا من توبه رو شکستم. بعد دوباره سه باره ده باره. در حدیث داریم که مضمونش این است که این اگر در تمام این توبه شکستنا سوز و گداز داشته باشد، در همه اینا یک نواخ ناراحته، میفرماد این آخر بر شیطان پیروز میشود. اما اگر نه، دفعه اول سوز و گداز داشت، دفعه دوم یه خورده کمتر بود، دفعه سوم گفت ای بابا نه بابا، مردم یه کارایی میکنن که مال ما نماز شبه. بعضی هم میگن اشد و ذنوب مستهان بهی صاحبه، شدیدترین گناه گناهیست که صاحبشون را کوچک بشمارد. حالا بله دفعه پنجم ششم دیگه هیچی، اصلا دیگه معمولی شد، اون میگه تومه شیطان میشه. اما همیشه سوز و گداز داشته باشه اون دیگه بر شیطان آخر میفرماید که پیروز میشود. این امثلش هم زیاده، از اینا میگذرم. حتی ینصرف عنا کتاب و سیئاتنا به صحیفت خالیت من سیئاتنا. یک آب این ملکی که بدی ها را می نویسد، این بیاد صحیفه خالی باشد، هیچی از گناهان ما ننوشته باشد. اون ظریفه که ما هم در جمله بعدیه، این خوب گوش بدن جوانان عزیزمون. و یتولا عنا کتاب الحسنات مسرورین بما کتبوا من حسناتنا. الله اکبر، یه ظریفه در اینجا هست. شما ببینید ظرائف را دم درک نکنی هیچی. ببینید یه پزشکیه به تو میگه که تو باید عسل بخوری. مثلا خب این یه کلیاتیست که تشخیص داده که شما براتون عسل خوبه. یه وقتم میگه عسل سبلان مثلا بخور، مثلا عسل خونسار بخور. خب شما اینجا باید این ظریفه رو دریابی که بابا جان لابد سبلان یه خصوصیتی داره که این گفت. نه سرم بنداز پایین بریم عسل هر عسلی شد، نمیشه. شما اینجا این آیت میفرمید که حتی یتولا عنا کتاب الحسنات مسرورین. خدایا یه جوری ما باشیم که اونا که حسنات را می نویسن اونا با شادی از ما جدا شوند. دقت کنید چی میگه. خب میتونست حضرت سجاد بگه که خدایا کاری بکن که اونا که حسنات ما را می نویسن با نامه پر از ما جدا شوند. اینجوری بگه دیگه، پر از حسنات. اما میگه اینا از ما جدا شوند در حالی که شادن خوشحالن به خاطر حسناتی که از ما یادداشت کردن. مسرورین بما کتبوا من حسناتنا. از اینجا معلوم می شود که شادی ملائکه موضوعیت داره، اثر وضعی داره، یه آثار وضعیه داره شادی این فرشتگان که از عقول ما خارج است. من نمیتونم بعضی چیزا رو عرض بکنم، حالا نه که بالاخره چیزی میدونم، نه خدا نکرده، خدای نکند ما دکوندار نیستیم، اما بعضی چیزا رو گفتن مقدمات زیادی میخواد، آدم خسته میکنه و خسته میشه. به قول عربا میگن تعب و اتعب. نمیخوام اونطور بشه، اجمالا یه افسردگی های در آدم پیدا میشه. این افسردگی ها بعضیاش به همین چیزا مربوط میشه. اگر این کتاب الحسنات شاد بشن اینا دوام میشه. نمیتونم بگم، شاید بعضیا 20 سال پیش 30 سال پیش پیش بینی کرده بودن بعضیا افسرده میشن، شد و امروز بیماری قرن شناخته شده. افسردگی در دختران، پسران، زنان، مردان عللی داره که اینا را گفتن. البته ما پزشک نیستیم، حالا اطباء یه چیز دیگه میگن، اونا میان میگن علتش اینه، اینه، دوا میدن، قرص میدن. بنده طلبه هستم، به طلبه ضرب زیدون، ولی اینقدر بدونید که در این احادیث اخبار نه ریشه داره. جوانان، نوجوانان، دختران، پسران بعضی مبتلا میشن. خدا را من قسم میدم امشب یا الله، ای خدا، یه همچه شبی در کنار حضرت امام هشتم هستیم، کجا گیرمون میاد؟ امشب خیلی انشالله باید سعی کنیم یه چیزی بگیریم. حرم مشرف میشیم، از صحنم شده، پشت صحنم شده. آقا فکر نکنید آدم باید بره حتما یکی هول بده. شما مقامتون اجل از این حرف هست. من اینا رو در صحن من برمیرفتم توصیه میکردم. یه مردی آمده بود میگفت حاجا رفتم نتونستم زیارت کنم. گفتم کجا رفتی؟ گفت تو حرم. گفتم پس چطور؟ گفت نتونستم. بعد فهمیدم که کسی را هول نداده. آره چون زیارت کردن این آدم رو هول دادن، دو سه نفر رو هول دادن. باور بفرمایید، صداقت عرض میکنم. از هر کجا که شد امشب یه عرض ادب بکنین، انشالله همه چی میگیریم انشالله. خدا را قسم میدم به حضرت سامن زامن علیه السلام تمام افسرده ها را شفا بده. آمین. و اینا که نگرفتن افسردگی، اینا را هم انشالله از افسردگی یا الله حفظ کند انشالله. آمین. پدران، مادران، سربسته عرض میکنم که افسردگی ریشه ها داره، علل داره، خیلی چیزا داره. در بعضیش شما هم دخیلین، در به وجود آمدنش دخیلین، در این که یه کاری بکنیم بچه افسرده نشه هم دخیل هست. نمیگیم 100% در دست شماست. یه وقتی هست که پدر خیلی خوب، مادر خیلی خوب، شرایط خیلی خوب، بازم بچه افسرده میشه. علی کل حال این افسرده ها اینا تنها دواشون قرص و کپسول نیست، خدا شاهده. من میدونم، دیدم که عرض میکنم، ای بسا یه افسرده ایه، یه خانومیه، آخه گفتم نمیتونیم حرف بزنیم، یک دریا اینجا حرف داریم. خانومیست خیلی خوب، مردش خیلی متدین، خیلی محترم، خیلی آقا، خیلی خوب، حاج آقا، هیئت مجلس، خانم افسرده شده. رسیدگی کردیم دیدیم که 20 سال این آقا صبح گفته خدا حافظ، شب گفته سلام. همون موقع مقدس ها، روزنامش هم زیر بغلش، نماز اول وقتش هم با قفیله و با وزن نون ذهبش همه را در مسجد خونده ها آمده. بله، روزنامه هم زیر بغلش. نم دین رو مسخره کردن بعضی، دین این نیست که عزیز من. بعد اون وقت روزنامه میخونه، خب آقا نهار شام بیارم، چی دارین؟ فلان چیز. خیلی خب بیار. یه لقمه زدن خورده، ای حاجی خوابش برد، هیچ، روشو بپوشونین. صبح هم پاشده نماز و تعقیبات و بله مفاتیح فلان، با یه اخمی خداحافظ. خانم نامه نوشته، خانم ها نامه نوشتن، چقدر یه گونی، نه دوتا، نه سه تا، نه ده تا. میگه جیب من پر پوله، طلا هرچه خواستیم به همون دادن، خونه بزرگ فلان، ولی محبت ندیدیم. بنده یک طرف صحبت نمی کنم. از اون برم آقا داریم که خانم افسردش کرده، بله اینقدر این خانم بد اخلاقی کرده، این نمیدونه چیکار کنه. عاطفی هم هست، مونده تو وسط. بعضی عاطفی نیستن، قلدورن، بالاخره کار یه طرفه میکنن، ولی بعضی عاطفی هم چیکار کنه، بچه داره. یه خورده بشینیم محاسبت و نفس بکنیم. این دیشب خدمتتون عرض کردم در بهار درخت رو هرس میکنن، گل میکنن. بابا یه چند تا گل در محضر بابا هشتم سال جدید بکاریم، یه چند تا گل بکار، یه گل رعفت بکار. خانم آقا ببینم میتونی اخلاقت خوب کنی، میتونی فریاد نزنی، توجه کردی؟ یه چند تا گل بکار، یه گل رعفت بکار، برو چند تا چیز هرس کن. اصلا بعضی چیزا را تو باغچه در فصل بهار از ریشه در میارن. آقا باغچه را درست میکنیم، میبینیم یه گلی اصلا خوش شده، درار بنداز دور. یه گیاه تکبر بنداز دور، هرس کن. این گیاه خودرازی بودن رو بنداز دور. چه میخوایم بس متحول بشیم؟ یا محول الحول والاحوال که میگن، البته من نمیدونم الان این دعا سندش چیه، ها خودمونیم. بالاخره حال خوبه بخونن، بله، ولی حالا کجاست و کی گفته و اینا، محل تأمل، هرچی باشه خوب، بد نیست خلاصه. ولی خب بالاخره حالا فقط اون نیست، ما دائما در این دعا هستیم. خدا همیشه باید انشالله حال ما رو به احسن الاحوال متحول کنه انشالله. بله، در از حالا حرف زیاده. این کتاب حسنات که شاد میشن اثر وضعی داره، نمیتونیم بی مقدمه صحبت کنیم، این اثر وضعی داره و شما میبینید انشالله روی خودتون فرزندارتون. آقا مسئله ملائکه عجیب است. ببینید در قرآن میفرماد، اولا که ینصرف که میگید در اینجا میگوید، ممکنه سوال به ذهنتون برسد که چرا میگه کتاب سیئات از ما جدا شوند یا کتاب حسنات از ما فاصله بگیرن. ممکنه به نظرتون برسه که مگه اینا از ما فاصله میگیرن؟ بله فاصله میگیرن، یعنی اینا نوبتی هن. ملائکه شب داریم و ملائکه روز. آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. در تفسیر است که یک، حالا به عنوان بیان مصداق هم که باشد، یکی از مصادیق قرآن الفجر نماز صبحه. نماز صبح دو دست ملک می نویسند، ای تشهده ملائکت اللیل و ملائکت النهار. بله سید ابن طاووس رضوان الله علیه، اسمش شنیدید، آیون علما در مجلس تشریف دارن، سروران عزیز می دونن، شما مردم با فضیلت. سید ابن طاووس کسی بوده که مانندش یعنی خصوصیاتی داشته که ما به اون خصوصیات عالم سراغ نداریم. ببینید هر کس یه ویژگی داره. حالا بنده قابل نیستم، از برکت مرحوم پدرم رضوان الله علیه و از صغر سن با کتب سید مأنوس بودم. ما نداریم مانند این آقا رو. خدمت شما، اسمش علی ابن موسی ابن جعفر. اینا جدی داشتن که خیلی زیبا بوده، مردم مثل که شاید اینطور بوده تشبیه کردن به طاووس، اینا معروف شدن به آل طاووس. ایشان اسمش علی ابن موسی ابن جعفر ابن طاووس که خیلی مرد بزرگی بوده، اهل حله بوده، عرب بوده، ولی از مادر ایرانی بوده. چون بسیار وقتا میگه که جدم محمد ابن الحسن طوسی اینطور فرموده، جدم میگه جد مادریش شیخ طوسی بوده، مادرش رضوان الله علیها عجم بوده، اهل ایران بوده. به هر حال یک ویژگی پیدا کردم من در این سید که در هیچ عالمی سراغ ندارم. ببینید، بحث ملک یادتون نرس، سید بحرالعلوم رضوان الله علیه و سلام الله علیه خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، خیلی مفصل، خیلی زیبا. دیگران رسیدن، اما میگویند سید ابن طاووس هر وقت میخواست خدمت امام زمان میرسید. این من دیگه در کسی ندیدم، اینو خیلی عجیبه، هر وقت میخواست میرسید. این سید کتابی داره به نام فلاح السائل. کتاب های سید اینجوری باید بگم سهل و ممتنعه، یعنی حالا یه جوری مقدر شده که هر کس سهمیه خودش از کتابا میبره، یه جور خاصیه. مردم میگن کتاب دعاست دیگه، بله حالا بذار بگن، ایب نداره، مصلحت بر همینه، خیلی هم نمیشه حرف زد. ایشون در فلاح السائل میفرماید که بدان و آگاه باش. من گمان میکنم خودش مقصودش خود ایشونن، منتها نخواسته بگه. بدان و آگاه باش در میان بندگان بندگانی هستند که عوض شدن ملائکه شب و روز را در خودشان حس می کنند. اصلا می فهمند ملائکه شب رفتن، ملائکه روز آمدن. اینا یه اسراریست، یعنی ما اگه پاکیزه بشیم خیلی چیزا به ما میدن. دیگه حالا نشیمم یه بحث دیگریست، اما عرض ادب کنم به مولایمون، آقایمون حضرت علی ابن موسی علیه السلام. شما عزیزان، من اجمالا میگم چون در صحبتهای دیگه گفتم این مدارک در دست مردم هست، فقط یه جمله میگم، نهضت علمی حضرت رضا نبود الان ما دین ایمان نداشتیم، معارف به ما نرسیده بود. این که میگن اون زائر وقتی زیارت میکنه عارفم به حقه باشد، چند تا معنا داره. یکیش این است که در شبای گذشته گفتم قربون صدقه رفتن کافی نیست، آدم بره عرض ادب کنه، فقط بدونن که امام متصل به غیبه، وصی پیغمبره. برای همین ثواب زیارت حضرت رضا علیه السلام خیلی زیاده. حدیث معتبر دیدم که یک معصومی به یه نفر گفت که زیارت حضرت رضا 1000 حج. شخص تعجب کرد، آخه نمیدونید این از ضعف توحید اسرار را ما نمیدونیم که، تازه اون شخص هم قابل بوده، ولی حالا بالاخره یه قدری استبعاد کرد، گفت آقا 1000 حج؟ حضرت فرمود 1000 حج. یه سلام به حضرت 1,000,000 حج. از روی مدارک معتبر خدمتتون عرض میکنم، اصلا از عقل ما خارجی که اینجا چه خبره. عارفم به حقه باشد، یکیش اینی که بدون این مزور امام است، معصوم متصل به غیبه. اما شاید معانی دیگرش این باشد که بدون این آقا چه خدمتی کرده. آقایون، خواهرا، نهضت علمی حضرت رضا علیه السلام در یک قرنی قرار گرفت، چون قرن خیلی تاریک بود. من دیگه وقت گذشته نمیخوام بگم، اینا گفتم شنیدید، از 132 تا 232 100 سال سنگین ترین قرن است بعد از قرن اول اسلام، بعد از قرن اول هجری، این سنگین ترین قرنه. آقا آشوبی بود تو این قرن، خدا میدونه، مخصوصا آشوب هی هرچی به طرف مأمون میرفت بیشتر میشد. اصلا یک نقشه کشیده بودن که کسی دین نداشته باشه. در این شرایط مولای من حضرت رضا علیه السلام مثل خورشید طلوع کرد، حضرت نهضت علمی کرد، مجالس مناظره با کفار، نصارا، یهود، بله، زرتشتی و سایر صاحبان ملت ها و نهلت ها حضرت برقرار کرد. منتها میخوام به شما بگم که ظاهر امر خب این است که در مورد حضرت رضا و حضرت سید الشهدا علیه السلام دشمن یک کارایی رو میکنه، ولی در باطن امر حضرت سید الشهدا و حضرت رضا، اون آقا به کربلا، با کربلا رفتنش و این به خراسان رفتن، این دوتا سفر هیچ فرقی با هم نداشتن و هر دو با علم به شهادت حرکت کردن. با علم به شهادت، بله میدونستن سرزمین چی میشه، و فقط برای اعلاء کلمه حق. هم اون هم این علیه السلام حضرت نهضت علمی کرد، و حالا گذشته از صاحبان ادیان دیگر که حضرت با این مناظره میکرد، آقا در داخل مسلمین میدونید تصحیف و تحریف زیاد شده بود در اسلام. ببینید فقط سربسته یه عده رفتن سراغ توحید، یه عده سراغ نبوت، سراغ امامت، این غلط ها تحریفات رو حضرت رضا اصلاح کرد. و بنده به رفقا همیشه میگم که دو تا کتاب است که در بین مؤلفات شیعه مثل ستاره میدرخشد و روح مؤلف شاد باشد، که مؤلف اینا رئیس المحدثین شیخ صدوق رضوان الله علیه است. یکی کتاب عیون اخبار رضاس، خیلی نفیسه. یکی هم توحید صدوق، بیشتر مطالب حضرت رضا علیه السلام رو در نهضت علمی، بیشتر مطالب را این دوتا کتاب آوردن. چه کتاب توحید در نهایت نفاست، علما شرح ها نوشتن بر توحید صدوق. بله قاضی سعید قمی از بزرگان بوده، چند جلد زخیم شرح نوشته بر توحید صدوق، که خوشبختانه الحمدلله خدا خیرش بده، به وسیله یک محقق بزرگوار سلمه الله این کتاب چاپ شده و در بازار آمده. تمام فلاسفه عالم بعد از هزاران سال آرزوهاشون در کتاب توحید صدوق پیدا میکنن. توحید صدوق خیلی کتاب مهمی است، حتی قاضی سعید شرح کرده، ولی دیگران از علما هم که در مقامات بالای عرفان و فلسفه هستند، خوب است که این کتاب را شرح کنند. عیون اخبار رضا گزارش های قابل توجه حیات زندگی حضرت رضا را آورده، اما متاسفانه من یه چیزی به شما بگم، خیلی همیشه من میسوزم، من اسنادهای عیون اخبار رضا را در آوردم نوشتم، بیشترین روایت شیخ صدوق در اونجا، یعنی بیشترم اگر نگیم، غالباً از محمد ابن یحیی سولیه. محمد ابن یحیی سولی آدم بسیار مطلعی بوده، کتابای داره به نام نساء الخلفا، اولاد الخلفا، که اینا در اروپا چاپ شده، که نسخه های عکسیش نزد بنده حقیر الحمدلله موجود است. آدم مطلعی بوده، و من تعجب میکنم که یک شیخ صدوق اطلاعات مربوط به حضرت رضا را از محمد ابن یحیی سولی گرفته، و روات اهل تسنن هیچ در مورد حضرت رضا به این منبع بزرگ یا دیگر منابع مراجعه نکردند. آقا یک دکتری در قاهره به نام دکتر محمد الرفاعی، ایشون کتاب نوشته سه جلد به نام عصر المأمون. من در جوانی رفتم دنبال این کتاب و یه ذوق شوقی تهیه کردم، چون در عصر مأمون یه خورده مطالعات ناقابل دارم، یه کاری کردم گفتم اینا اضافه بشه. وقتی آوردم سه جلد بزرگه، ها دست بگیرین خسته میشین شما، همچین کتاب بزرگه، دیدم این بی انصاف، در سر تا سر این کتاب یک خط و نیم فقط راجع به حضرت رضا نوشته، اینا بنا نداشتم بنویسن. البته علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله علیه غیر از اون عیون اخبار رضا، ایشون منابع دیگرم آورده، بهار الانوارم اون جلد مربوط به حضرت رضاش بسیار قابل توجه است. السلام علیک یا سیدی یا ابا الحسن. اون یادگار آقای طباطبایی رو به شما بارها گفتم، که بازم تکرار میکنم، یادگار داشته باشید، فرمودن تمام ائمه رؤوفه ولی رأفت حضرت رضا حسیه. امشب برین حرم ببینید چه میبینید. قریب به این مزامین میگن که میگن شاید اینطور باشد که آیت الله العظما عاشق عبدالکریم حائری را در خواب دیدن، که فرموده بود من 36 مرتبه مشرف شدم به زیارت حضرت رضا. فرموده بودن که در خواب آقا هم 36 مرتبه آمده دیدن من. بله اینا دیگه حضرت رضا خیلی باوفاست. امشب به مردم گفتم در صحن مطهر که اینطوری جسارت میکنن بعضی هم. میگه من مشهدم رفتم نشد، اصلا من دوست نداشتم حرف بزنم ولی مجبورم به عنوان اصلاح مثلا بعضی آدم های حرف بزنم. آقا این سوء ظن به حضرت رضاست. هرچی اینجا میخوایی داده میشه، یا لحظه دیر داده میشه، یا مصلحتت نیست، یا خودت خلوت کن ببین با خودت بعضی گناهان هست که عزیز من مانع استجابت دعا میشه، مانع شفاعت میشه. در این حال بالاخره نبی اکرم، انبیا، اولیا فرمودن که اگر به ظاهر دعا مستجاب نشود بلا ازش برطرف میشه. خب بلا از تو و از زن و بچت برطرف میکنن. این جمله را دیگه کسی به زبان بیاره اصلا این خیلی زشته. من دعا کردم نشد، فلان کار کردم این نشده را انشالله حذف. همه اینا شده، همش شده. بله، گفتم به کام وصلت خواهم رسید روزی، گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی. چرا میگی؟ بالاخره نه تو کاسه یه چیزی میریزن، اینطور نیست والله. امشب باید بری، حالا حرمم اگه نرفتی دیگه بعد قرب نیست برای ائمه، گفت بعد منزل نبود در سفر روحانی، همون تو صحن و کنار گوشه هر کجا که شد. اگه ازدحام بود تو تشریف نبر، مشرف نشین تو، چون اونجا مردم اذیت میشن. هرچه اونجا وسیع تر باشین زائران حضرت بیشتر راحتن، شما به راحتی زائران کمک کن. از بیرون بگو آقا من تو جا نیست، همینجا عرض ادب میکنم، آقا دو برابر بهت میده. فکر نکنید ازدحام بکنین، عوام بازی در نیارید. وقتی ازدحام نبود آدم میره زری هم میبوسه، زمین هم میبوسه، ولی وقتی ازدحام بود از دور باید عرض ادب بکنید. السلام علیک ایها الامام الرؤوف، ای جانم به قربان امام زمان. شب شهادت جد شماست یا صاحب الزمان. شهادت جد بزرگوار شماست. یا الله، غریب من به دوستان میگم شاید دو تا معنا داشته باشد. یک معناش این باشد که انسان دور از اهل و اولاد و وطن، خب این یک معنای شایع و مشهورشه. شاید آیون خواهران مخدرات، شاید یه معناش هم این باشد که انسان دردی داشته باشد که هیچ کس حتی نزدیکانشون هم ندونن. ببینید من جانم به قربان حضرت رضا، سکه به نام حضرت زدن. میدونید که الان این سکه ها در تهران در موزه ملک دو سه تا از اینا نگهداری میشه، بوده، روش می نوشتن از سلطان ابوالحسن علی ابن موسی رضا. میمدن این سکه ها را میدیدن تو بازار، شیعان خوشحال میشدن که به نام آقامون سکه زدن، خب خوشحالی داره. ولی در خلوت آقا میگفت خدایا اگر نجات من در مرگ من، مرگم را برسون. مرگش از خدا میخواست. یکی از معانی غریب این است، غریب. شاید در سالهای گذشته خدمتتون گفتم بعضی از منابع و مصادر گفتن که حضرت رو با آب انار یا با اناری که با سوزن زهر، با آب انگور، آب انگور یا بله یا خود انگور که میگن سوزن، با سوزن زهر وارد کرده بودن مسموم کردن. انگور خیلی معروفه، اما بنده ناقابل یه تحقیقاتی کردم تقریبا به نظرم رسیده که انگور نبوده و اون درستی که حالا نقلم کردم، ولی بالاخره بحث علمی تعارف نداریم، اونا که انگورم نقل کردن من خاک پاشونم نمیشم، ولی در بحث علمی دیگه تعارف نیست، عظمت اونا سر جای خودش محفوظ، طلبگی و ناچیزی منم سر جای خودش محفوظ. اما آب انگور یا انگور را بنده هیچ معتقد نیستم. این راریه چیزی بوده بالاخره، خلطی شده در تاریخ. اون چی که معتبر است آب اناره. آب انار و دقیق هم است. شیخ مفید رضوان الله علیه در نقل حدیث اصلا وسوسه داره، مسلمات را فقط آورده. میفرماید که در اونجا یکی از غلامان مأمون میگه مأمون یه سمی به من داد، گفت بمال به کف دستت. میگه این رنگ این سم یشبه تمر الهندی، میگه شبیه تمر هندی بوده. شما دقت بفرمید، این دست وقتی که انسان انار رو، آب انار رو فشار بده یا دانه های انار رو استخراج کنه، یعنی فوراً اگر دستاش رو بلند نشه بشوید، این کف دست تیره رنگ میشه. اینو بدونید، همه تون میدونید. انار شما این دونه هاش استخراج بکنید یا فشار بدیم با دستتون که این رطوبتش بیاد به کف دستتون، شما در اون دقایق دستتون رو نشویید، این کف دست تیره رنگ میشه. این مأمون ملعون خواسته بود که هیچ کس نفهمه این سم مثلا رنگ تیره بوده، مثل کسی که بله این آب انار مثلا در آورده. گفت که اینو ببال به کف دستت و بعد عرض کنم خدمتتون که ناخوناش هم گفته بود بلنده، آب انار فشار بده، به وسیله ناخونات این زهر بره توی انار. و آب انار رو گرفتن، حضرت رو آب انار مسموم کردن. انگور را در نهایت ضعف بنده میدونم و هیچ اعتباری بهش نیست، این آب انار بوده. البته اینا میدونید که میگن امیرالمومنین مگه نمیدونست در مسجد شهیدش میکنن، حضرت مجتبی میدونست اون آب مسموم. اینا علم عزیز من با قضا و قدر هیچ منافات نداره. الان شما نگاه کنید، دو نفر بینشونن میخوان تیر به اینا بزنن، دستاشون هم بستن، یکی چشم داره میبینه که دارن بلند میشن تیر بزنن، یکی نابیناست نمیبینه، اصلا نمیبینه ولی تیر میاد. این که نابیناست نمیفهمه، یه خبینه تیر خورد. اون که بیناست، بینا بودن اون مانع تیر نمیشه. اینه فقط دیگه، بیشتر از این نمیتونم مثال بزنم. این آگاهی ها با بعض قضا و قدرها هیچ منافات نداره. امیرالمومنین میدونست، بله یقینا قسم میشه خورد که میدونست، امام حسین میدونست کشته میشه. اینا از عقول ما خارجه، اینا را رها کنید. بالاخره اسراری هست که خلاصه این آب انار رو دادن، این بدن نازنین مثل برگ گل میلرزید. از اونجا آقا بلند شد آمد منزل، چه حالی داشت، چی بود پروردگارا. خدایا دور از اهل اولاد با زهر جفا شهید شد. رسول اکرم فرمود در آخر و در آینده فرمود پاره از تن من در خراسان دفن می شود. که دعبد خزائی آمده. آقا جان اجازه میدید من مصیبت شما را به نظم بردم بخونم. فرمود بخون. اجازه داد، گفت فاطمه لو خلت الحسین مجدلا فقط ما تعت شانن به شد فراتی. آخه میدونید که صاحب تمام صاحبان عزا خود حضرت زهراست، باید خطاب به حضرت زهرا بشه. یزلل تمت الخد فاطم عنده و اجریت دمع العین فی الوجنات. دیبل میگه آقا گریه میکرد، بیحال میشد. حاجب به من اشاره کرد که ساکت باش، ساکت شدم. آقا خودش چشم مبارکشو باز کرد، گفت ادامه بده. تا رسید به جایی گفت و قبرون به بغداد لنفس زکیت. امشب حرم میرین یاد موسی بن جعفر بیفت، یاد حضرت فاطمه معصومه بیفتی. آقا باب الحوائجن والله اینا عوض نشدن. من گفتم چندین دفعه از دوستان اهل علممون، عزیزانمون در بعضیشون در مجلسن شنیدم به نقل معتبر، خدا روحش شاد کنه، مرحوم آقای عاشق احمد وائلی، دکتر وائلی که این زبان شیعه بود واقعا در بلاد عربی زبان. خب این دیگه یک قطره از دریاست که شیشه پریده بود چشم این دختر متلاشی شده و دختر دم بخت متلاشی برده بودن در بغداد. یه پزشک مسیحی گفته بود این متلاشی شده باید تخلیه بشه بعدم چشم مصنوعی بذاریم. مرحوم وائلی گفته بود که گفتم دکتر دست نگردار الان من میام، رفتم حرم موسی بن جعفر، میگه یادم رفت تا کفشامو در بیارم. گفتم آقا این درسته که میگن تو باب الحوائجی، پس این چشم دختر از تو میخوام همین. میگه آمدم دیدم این پزشک مسیحی نشسته حیرتش زده، میگه آخه مگه این دختر چشمش متلاشی نشده بود؟ آخه من نمیبینم چیزی، کجا رفتی تو؟ گفت رفتم حرم موسی بن جعفر. گفت این پزشک مسیحی گریه کرد و مسلمان شد و بعدم شیعه شد. یا باب الحوائج، گفت و قبرم به بغداد علی نفس زکیت. بعد میگوید آیا میفرماید دو بیت الحاق نکنم به ابیاتت که قصیدت کامل بشه؟ اینا معجزه است آیون، اینا در این حالی که مرثیه است و ما گریه میکنیم توجه داشته باشیم، معجزه است، آینده را خبر دادنه. فرمود بگو و قبرون به توس. یا لها من مصیبت، دختر پیغمبر یکی از نور دیدگان شما هم در توس در خراسان. ای خدا، عرض کردم آقا من از شما خاندان کسی رو در خراسان نمیدانم. فرمود دعی بالعنم من غریبم. زود شود به زهر جفا کشته شوم. اما جوانان عزیز، انشالله حقوق والدین کاهل نمازی نباشد، این مجده بالاترین مجده است. فرمود فمن زارنی فی غربتی، کسی منو در این غربت زیارت کنه، من او را روز قیامت تنها نمیگذارم. آقای بهاءالدینی فرمودن من یه سال آمدم اینجا، یک جمله به حضرت گفتم، یه جمله گفته بوده مثل که بعداً یه کشف شهودی شده بود، میگه جمله مزاحگونه اول گفتم. گفتم آقا چه خبره؟ خیلی اطرافتو شلوغ کردی. بعد از اون میگه یه عالم پیش آمد، میگه دیدم همه اینا که میان مورد توجه هن، همه شون مورد نظره. آقا تک تک نظر داره. امام رؤوف است، فکر کنی تو را محروم میکنه. این جلودی، این نانجیب جلودی رفته بود در خانه حضرت، میخواست وارد بشه بره تو خونه غارت کنه. بابا جون زن بچه تو این خونه است، کجا داری میایی؟ حضرت فرموده بود هر چی میخوای من بهت میدم، نه یا داخل نشو. نذاشته بود این، بله این روسیاه، این ملعون داخل خونه بشه. حضرت رفت از منزل، از بچه ها، از اهل منزل هر چه طلا بود و پول بود و گرفت آباد ریخ کف دست این ملعون، برداشت رفت. وقتی که امام علیه السلام به ولایت عهد رسیده بود، این جلودی را دستگیر کردن آوردن، مأمونم نشسته. تا چشمش افتاد به حضرت رضا گفت ای داد بیداد، من که رفته بودم در خونه این، اینا را میخوام بگم برای زیارت مسلح بشید، امشب مجهز، امشب را مفت از دست ندید. گفت این قدرت هم که داره، در ولایت عهدم هست، الان دستور میده منو میکشن. آقا وقت چشمش به این ملعون افتاد، آهسته به مأمون فرمود که اینه ببخش. ببین چقدر آغاز، کسی که آمده در خونش، آقا تو دوستشی، تو میخوای بگی حرم بیری، میگه رفتم نشد. این ملعون خیال کرد که آقا داره از این شکایت میکنه، قریب به این مزامین بود شاید، برگشت گفت تو را به پدرت، به روح پدرت هارون قسم میدم این هر چی گفت برعکس کن. اونم گفت ملعون بدبخت نگونبخت، این گفته بود تو را من عفو کنم، برعکسش بکنم باید بکشمت. بله کشتن رفت پیکارش علیه لعنت الله. علی کل حال میگه دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. آقا این خاندان عجیبن، من نمیدونم به شما چی بگم. حضرت هادی علیه السلام رو، نوه امام هشتمه، عرض شود که یک نفر سعایت کرد حضرت را از مدینه، اون بله متوکل ملعون، حضرت رو اشخاص کرد و از مدینه آوردن بیرون. حضرت سوار اسب شدنی بشنوید شنیدنیه، امام را از مدینه از زن و فرزند و کنار قبر جدش آوردن بیرون. اون یه نفر که باعث همه این حرفا شده بود آمد گفت که وقتی آقا سوار اسب شد که دیگه راه بیاد به صورت بغداد، آمد گفتش میدونی همه این بلاها را من به سرت آوردم. به حضرت هادی گفت همه این کار را من کردم. حضرت فرمود واگذارت میکنم به خدا. آقا این ملعون ترسید یه دفعه، امام نشسته روی اسب فرزند زهرا بگه واگذارت میکنم به خدا، دیگه چی میمونه؟ یه دفعه گفت آقا عفو کن. فرمود عفوت عنك، عفوت کرد. شما از این خاندان چی میخوای؟ عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. بله اینا خیلی بزرگوارن. امشب برو بگو امام رؤوف، امام مهربان. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. خدایا ما به تو حسن ظن داریم، ما آمدیم اینجا امشب همچه شبی در کنار حرم حضرت رضا علیه السلام، از تمام اقصانقات دنیا دلها پر میزنه بیان یه سلام بدن برن، ما آمدیم اینجا. بله اگه ما بگیم تو امشب ما را محروم میکنی سوء ظن است. همون طبق حدیث 10 مرتبه یا الله ده مرتبه یا رب. یک مرتبه هم با تمام اخلاص با جانتون که فرمود که اگر بگه یا اله العاصین، دیشب گفتم ای خدای گناهکاران. آخه میدونید چجوریه، ماها در رفتیم نمیدونیم. یه روایت داریم میفرمد خدا منتظر این گناهکاران برگردن. آره یه نفر آمد در زمان یکی از اهل دل توبه کرد، گناهکار بود، رفت پیش اون اهل دل گفت که تو فکر میکنی منو قبول کنن؟ گفت در رفته ها را اینا صدا میکنن، تو خودت اومدی چرا قبولت نکنن؟ وقت این چقدر زیباست که خدا 7 مرتبه بگه لبیک، چی میخوای؟ با تمام جانمون بگی، ما یک نوبت بیشتر هم نیست. ببین یک مرتبه خود این نیروت رو آماده کن، با تمام جانت باطنت خدای من روسیا هم گناهکارم، یک مرتبه یا اله العاصین. یا الله خدایا امر فرج امام زمان سهل و نزدیک بگردن، قصه ها از قلب نازنینش برطرف ساز، قصه های ما را به حرمتش برطرف ساز. خدایا به حرمت امام زمان، به حرمت جدش حضرت زامن سامن، امشب در هر کجای عالم ارادتمندان این آقا هر چه میخوان با عافیت مرحمت کنه. مرزامون شفا عنایت فرما. خدایا این محرم سفر را آخر محرم سفر ما قرار مده، این زیارت ها را آخر زیارت ما قرار مده. خدایا به حق حضرت سامن الحجاج، یا الله به حق این آقا و مادر بزرگوارش، یا الله خواهر بزرگوارش در قم حضرت فاطمه معصومه. امام زمان به پدر آقای نجفی فرموده بود که قبر مادرمون در غیبت کبرا صلاح نیست معلوم بشه، اما دلتون تنگ شد برید قبر فاطمه معصومه را زیارت کنید. خدایا به اون خواهر، به این پدر بزرگوارش، مادرش حضرت زهرا قسم میدیم پروردگارا این سال آینده رو سال عافیت و سلامت برای عموم شیعیان قرار بده. رهبر معظم دامت برکاته و مد ظله طول عمر عنایت فرما. بر علو درجات امام و شهدا بیفزای. خدایا اموات ما را از این مجلس بهرمند بگردان. به حق حضرت رضا علیه السلام جوانان نوجوانان پروردگارا در درع حسینت نگهداری کن. به حق امام رؤوف هر بدی را از ما دور کن. هر خیر بر ما نازل کن. عاقبت ما خیر کن. آبروی ما حفظ کن. پروردگارا در مزانش از تو هر چه خواستیم با عافیت به ما مرحمت کن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.